ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت کردند. ولسی جرگه افغانستان روی موضوع امنیت کشور بحث کرد و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از فرشته نگاه میشنوید که در حمله مردان مسلح بر یک بس حامل مسلمانان شیعه در شهر کراچی 43 نفر کشته شدند. در یک حمله جنگجویان گروه تندوی دولت اسلامی 10 تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فرشته ندا در استودیو با خبرهای افغانستان.
ناتو میگوید با افغانستان متحد خواهد ماند. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت. تفصیل اخبار. ناتو میگوید با افغانستان متحد باقی خواهد ماند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید حتی پس از ختم ماموریت فعلی در افغانستان ناتو حضورش را در آن کشور حفظ خواهد کرد. استولتنبرگ که امروز در اولین نشست وزرای خارجه ناتو در آنتالیا در جنوب ترکیه صحبت میکرد گفت ماموریت آینده ما در افغانستان از سوی مردم ملکی رهبری خواهد شد. او میگوید ما یک تصمیم بزرگ گرفته ایم که نشان می دهد ما با افغانستان متحد باقی خواهد ماند. امروز ما توافق کردیم که حتی پس از پایان یافتن ماموریت فعلی ما در افغانستان در آنجا حضور خود را حفظ کنیم. ماموریت آینده ما در افغانستان برخلاف ماموریت جنگی و یا ماموریت فعلی ما توسط مردم ملکی رهبری خواهد شد. حضور کوچکتر اما شامل عنصر نظامی خواهد بود. یانس استولتنبرگ گفته است که هدف ماموریت آینده ناتو در افغانستان مشوره دادن به نیروهای افغان خواهد بود. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت. پاچاگل بختیار عامر امنیت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت در این حمله 3 پلیس و 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر به شمول پلیس زخمی گردیدند. در این حال دکتر معذف در شفاخانه ایمرجنسی این ولایت میگوید جسد 7 تن که 3 پلیس شامل آن میباشد به این شفاخانه منتقل گردیده است. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور طرح مشترک را ترتیب نماید. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز دستور داد تا این طرح از سوی کمیسیون های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین المللی این جرگه در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین گردد.
3 کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی، کمیسیون دفاعی و کمیسیون روابط بین المللی، هر 3 کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنن.
اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت طرحهای مشخصی به هدف بهبود امنیت دارد و آن را عملی خواهد کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه میشنوید.
ادامه خبرها. مقامات پاکستانی میگویند در حمله مردان مسلح بر یک بس حامل مسلمانان شیعه در شهر کراچی حداقل 43 نفر کشته شدند. غلام حیدر جمالی قمندان امنی ایالت سند میگوید مردان مسلح موتورسیکل سوار بس حامل شیعان اسماعیلیه را متوقف ساخته و بر مسافران آن آتش بری کردند. به گفته وی زنان و اطفال نیز در جمع قربانیان این رویداد شاملند. در این رویداد که امروز صبح رخ داده است نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی شدند. طارق جدون یک افسر پلیس کراچی در صحبت با خبرنگاران از محل رویداد گفت او میگوید در این رویداد از اسلحه مختلف و شمول ماشیندارهای مختلف استفاده شده است. چیزی که ما تا هنوز دریافتیم این است که قربانیان همه در داخل بعض کشته شدند. یک گروه انشابی طالبان پاکستانی به نام جندالله مسئولیت این عمله را به عهده گرفته است. احمد مروت که خود را سخنگوی این گروه معرفی میکند به رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که عملات بر شیعه ها و مسیحیان را ادامه خواهند داد. دیدبان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی ده ها تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. به گفته منبع در درگیری که میان نیروهای سوریه و جنگجویان دولت اسلامی در شهرک سخنا در 300 کیلومتری دمشق رخ داد، حدود 30 عسکر سوریه و 20 جنگجوی تندرو دولت اسلامی کشته شدند. این در حالی است که یک منبع نظامی سوریه گفته است که درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان دولت اسلامی در نقاط مختلف این کشور جریان دارد. گروه دولت اسلامی در ماهای اخیر عملیاتشان را در شهرهایی که تحت کنترل حکومت قرار دارند افزایش دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو هشدار داده و گفته است که وقت آن رسیده که توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین جدن رعایت شود. جان کری امروز در سخنرانی در گردمایی وزرای خارجه ناتو گفت که وقت آن رسیده که روسیه و جدای طلبان شرق اوکراین توافقنامه آتش بس منسک را عملی کنند. قرار است وزرای خارجه ناتو در نشست دو روزه‌شان که در شهر آنتالیا در جنوب ترکیه برگزار شده، بر علاوه وضعیت اوکراین و افغانستان، بی‌ثباتی در سراسر شرق میانه را مورد بحث قرار دهند. جان کری در صحبتی که با خبرنگاران پس از ملاقات با وزرای خارجه ناتو داشت گفت:
We need to see the full implementation of Minsk and I think everybody here is united in the notion that
او میگوید ما نیاز داریم تا اجرای کامل توافقنامه منسک را مشاهده کنیم. فکر میکنم که همه در اینجا هم نظرند و چیز را که ما ترجیح میدیم وضع تحریم ها بر روسیه نیست، اما تحریم ها جهت تلاش برای حفظ صلح که هر کس آن را در اوکراین میخواهد باقی خواهند ماند. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که روسیه باید دست از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین برداشته و تمام نیروهایش را از شرق این کشور بیرون کند. نیروهای نیپالی یک روز پس از وقوع زلزله در این کشور در حال جستجوی یک هلیکوپتر مربوط به مارین یا قوای خاص پیاده بحری آمریکا اند که ناپدید شده است. این هلیکوپتر امروز زمان ناپدید شد که به منطقه دولاکا، جایی که بیشتر از همه در زلزله 3 هفته پیش نیپال آسیب دیده است، کمک های بشری را می رسان. گفته می شود که این هلیکوپتر که 8 سرنشین داشت پس از آن تماسش را با برج کنترل از دست داد که پیلوت های آن در مورد مشکلات تیل هلیکوپتر صحبت می کردن. در زلزله که حدود 3 هفته پیش در نیپال رخ داد 8000 نفر کشته و نزدیک به 20000 دیگر زخمی شدند، در حالی که زلزله دیروز این کشور بیش از 40 کشته از خود بر جا گذاشت. یک مقام نیپالی گفته که 6 هلیکوپتر و صدها نیروی زمینی در عملیات جستجوی هلیکوپتر ناپدید شده سهم گرفتند. پایان سرویس خبری و حال هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با رادیو آزادی باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. سرمنشی ناتو میگوید ناتو حضور خود را به درجه کمتر در افغانستان حفظ خواهد کرد. ولسی جرگه افغانستان وضع امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد. رئیس ولسی جرگه میگوید
سه کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی و کمیسیون روابط بین المللی، هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را تدوین بکنن.
یک تعداد از زنان افغان که در کابل جمع شدند میگویند که پروسه صلح افغانستان بدون سهم زنان مفهوم نخواهد داشت. حمله حمله افراد مسلح بر یک بس حامل شیعه ها در کراچی چندین کشته به جا گذاشت. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله حقوق اساسی و بشری.
به این ماده ببینیم که به خاطر علم و فرهنگ، ادب، هنر و حقوق مؤلف مختره یادآوری شده، مگر در عمل حمایت خوب وجود ندارد.
همچنان برنامه زنان رهبر را میشنوید.
کسی که میخواد مبارزه بکنه، کسی که بخواد میخواد به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز وزرای خارجه ناتو در مورد افغانستان بحث کردند. لحظات قبل سرمنشی ناتو در مورد افغانستان صحبت داشت و تا لحظات بعد وزیر خارجه افغانستان هم با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی، از ترکیه در خط تلفن است. میپرسیم که نکات مهم صحبت‌های سرمنشی ناتو در مربوط به افغانستان چی بود؟
بله آقای عباس، ما باید ابتدا از حرف‌های صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان آغاز کنم که همکنون کنفرانس خبری اینا جریان داره. آقای ربانی گفت که امروز هدف و بحث ما در مورد ارزیابی ماموریت قاطع ناتو تا آخر سال 2016 بود و مطلب شدن ادامه کمک‌های مالی ناتو در نشست بعدی سران ناتو می باشه. آقای ربانی گفت که ماموریت فعلی ناتو فرصت مناسب و قابلیت سربازان در بخش‌های ماموریت است. گفت نشست امروز در مورد حمایت دوامدار ناتو توافق صورت گرفت و برنامه بعدی ناتو پس از مشارکت فعلی همکاری می باشد و ماموریت دراز مدت تر می باشد. البته پیش از این منشی عمومی ناتو جانس استولتنبرگ کنفرانس خبری داشت. او گفت که ماموریت آینده ناتو ماموریت ملکی و توسط افراد ملکی رهبری خواهد شد. و آقای استولتنبرگ گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی افغانستان متحد هستند. همچنان وی گفت که ای که در پاسخ به پرسش گفت که چرا ای که نیروهای افغان امسال در زمانی که ماموریت قاطع ناتو جریان داره تلفات اینا افزایش یافته، گفت به خاطر تلفات افزایش یافته چون نیروهای افغانی مسئولیت امنیت کشورشان را گرفتن و از این خاطر با چالش های زیاد روبرو هستند. بله آقای باز.
خب فریبا جان، در وزرای خارجه در مورد افغانستان بحث داشتن، آیا بحث وزرای خارجه تکمیل شد در باره افغانستان؟
خیلی بس هنوزم جریان داره. بعد از کنفرانس خبری صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان قرار است منشی عمومی ناتو کنفرانس خبری دیگر داشته باشه و باز هم مورد افغانستان جزئیات خواهد داشت.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در ترکیه فریبا واحدی بود که در مورد مجلس وزرای خارجه ناتو که موضوع افغانستان در آن مورد بحث قرار گرفت و همچنان سخنان سرمنشی ناتو و وزیر خارجه افغانستان توضیحات داد و بعد از مجلس وزرای خارجه در مورد افغانستان باز هم سرمنشی ناتو درباره افغانستان توضیحات خواهد داشت که با شما در میان میگذاریم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور طرح مشترکی را ترتیب نماید. رئیس این جرگه در نشست روز چهارشنبه دستور داد تا این طرح از سوی کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین المللی این جرگه در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین گردد. سهل لیوال از کابل جزئیات بیشتر دارد.
افزایش نامنی‌ها در کشور ولسی جرگه افغانستان را وادار ساخت تا بر ایجاد یک طرح امنیتی تصمیم می‌گیرد. نشست روز چهارشنبه این جرگه به بحث و طرح پیشنهادات در رابطه با بهبود امنیت در افغانستان اختصاص یافته بود. پس از بحث‌های زیاد فیصله شد تا طرح در این مورد ترتیب و به حکومت فرستاده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و روابط بین‌المللی این جرگه وظیفه سپرد تا در مشوره با مسئولین امنیتی این طرح را ترتیب کند. هستند.
سه کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی، کمیسیون دفاعی و کمیسیون روابط بین المللی، هر سه کمیسیون با مسئولی امنیتی یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنن، در یک جلسه دیگه از ولسی جرگه روی اینمی طرح رایگیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان میکنیم.
نماینده های مردم دلایل مختلف را عامل افزایش نامنی ها در کشور خواندند. نبود وزیر دفاع، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی، باز بودن سرحدات، ابهام در پروسه صلح، موجودیت سرپرستوالی ها، حمایت جنگ از سوی پاکستان، نبود خطوط سیاست خارجی و برخورد سطحی حکومت با قضایای امنیتی با عنوان عمدترین عامل افزایش نامنی ها در افغانستان نام برده شدند. قبل از این وزیر داخله موجودیت مشکلات در بخش امنیتی کشور را پذیرفته و گفته است که بیشترین چالش ها ریشه در ضعف استخباراتی دارد. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت طرحهای مشخص به هدف بهبود امنیت دارد و آن را عملی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست به رادیو آزادی گفت با تطبیق این طرحها امنیت بهتر تامین خواهد شد.
ولسی جرگه که وکلای مردم هستند حق نظارت از فعالیت ها و برنامه حکومت دارند، ولی مسئله امنیت افغانستان ابعاد داخلی و خارجی داره و در این مورد حکومت پلانای مشخص طرح نموده که در نتیجهش امنیت به خیر خوب تر میشه.
آگاهان میگویند نیاز است تا به ریشه ناامنی ها در کشور توجه شده و ارگان های استخباراتی تقویت شوند. به گفته آنان اگر اقدام جدی در این راستا صورت نگیرد، مشکلات امنیتی بیشتر و زندگی برای مردم دشوارتر خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان می گوید به خاطر حکومتداری محلی بهتر این اداره صندوق وچی را ایجاد می کند. فرشتن ادا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی در مورد هدف ایجاد این صندوق پرسیده است.
اولویت دیگه ما ارتقای ظرفیت های ادارات محلی است که ما روی ازیم کار خواهیم کرد. اولویت بسیار مهمه اداره مستقل ارگان های محلی در آینده تنظیم کمک های مالی جامعه جهانی است که تا یک صندوق وچی تنظیم و مدیریت خواهد شدن و برای نظارت از مصرف از این کمک ها البته یک میکانیزم نظارت دو جانبه نیست با وجود خواهد آمد که البته هدف از این صندوق وچی یا از این ابتکاری است تا ما بتانیم که از این کمک ها مؤثرتر استفاده شود و این کمک ها در تطبیق برنامه ها و اولویت های حکومت افغانستان و حکومتداری محلی افغانستان و مصرف برسند. مرکز جدایی بودجه و منابع و انتقال آن، یعنی انتقال 1% مشخص آن که رئیس جمهور افغانستان نیز دیرسه وعده ها و تعهدات خود را داشتند در زمان های کمپاین و بعد از او، و اداره مستقل ارگان های محلی میخواهد که برای تطبیق یا عملی شدن این تعهد حکومت افغانستان کارها و گام های را داشته باشند تا ما بتانیم که از این طریق نیز مردم افغانستان در سطح محلات، در تصمیم گیری ها و خصوصا والی های ما که از این ناحیه زیاد متاثر هم بودن نقش داشته باشند.
غرزنگ صاحب، در این کمک هایی که صورت میگیره کدام ولایت بیشتر در اولویت قرار داده میشه و به او ولایت البته کمک رسانده میشه؟
خب اولویت ها یا اولویت های ولایت البته فرق دارن، هر ولایت از ولایت دیگه از لحاظ اولویت ها البته فرق داره. خب اولویت های تمام ولایت افغانستان نزد حکومت افغانستان یعنی مستقل ارگان های محلی مشخص است و طبیعی است که ما بر انکشاف متوازن باورمند هستیم و با در نظر داشت این اصل البته مسائل و برنامه های انکشافی ما در آینده ادامه خواهند نمود.
تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل افغانستان بود که در مورد تشکیل یک صندوق وچی توسط این اداره برای بهبود حکومتداری محلی توضیحات می داد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
ده ها تن از زنان افغان در یک گردهمایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی برای زنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های ملی شدند. بیش از 100 زن از 34 ولایت کشور تا نشست در کابل روی حفظ دستاوردهای چند سال گذشته تاکید کرده، گفتند که پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح بدون شرکت زنان بی‌مفهوم خواهد بود. اما رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان اطمینان می‌دهد که حکومت وحدت ملی برای افزایش نقش زنان در پروسه صلح متعهد است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه تا کنون طالبان مسلح برای انجام گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان آمادگی نشان ندادند، شماره از زنان افغان بر سهم داشتن در این پروسه تاکید می‌ورزند. ده ها تن از زنان افغان روز چهارشنبه در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول با آنکه از تلاش های حکومت در خصوص پروسه صلح حمایت کردند، اما گفتند که هنوز هم در مورد شفافیت و مشارکت زنان در این پروسه نگرانند. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان که در جمع این زنان حضور داشت گفت که زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند.
زنان منابع حیاتی و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند. هرگاه زنان در این پروسه حضور فعالانه داشته باشند، به سبب داشتن اندیشه های صلح‌جویانه نسبت به صلح و امنیت و توجه نمودن به مسائل اجتماعی اقتصادی به عنوان مبانی اصلی دست وی با صلح باثبات و پایدار نقش متفاوتی در روند ایجاد صلح ایفا میکند.
این نشست سه روزه سوی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی با اشتراک 150 زن از 34 ولایت افغانستان در کابل برگزار شده بود. ایجاد یک میکانیزم مشورتی با تمام اقشار جامعه و خصوص زنان در ارتباط با پروسه صلح و اطلاع دهی از پیشرفت‌ها در این بخش و متبارز ساختن نقش زنان در عرصه‌های مختلف بخش از پیشنهادات شرکت کنندگان این نشست را تشکیل می‌داد. این در حالی است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرد. با آنکه طالبان حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این نشست تایید کردند، اما تاکید داشتند که این به مفهوم اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. در همین حال معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به نگرانی شرکت کنندگان این نشست گفت که در پروسه صلح نقش زنان متبارز خواهد بود. آقای استانگزی میگوید که در گفتگوهای احتمالی صلح با مخالفین مصالح دولت کدام معامله صورت نخواهد گرفت.
برای گسترش فرهنگ صلح خانم ها خواهرها واقعا نقش اساسی را بازی کرده میتونه. رأی زنای افغانستان سرنوشت ساز است. این را همه سیاسیون افغانستان را درک کردن که باید اشتراک بکنن و باید از رأی از وای استفاده بکنن و در این قسمت یک تعهد جدی وجود دارن. ما برای از اینکه اشتراک زنان در پروسه صلح هنوز هم بیشتر و عمیق‌تر شود، برد مشورتی خانم هایی که فعال هستند در پروسه صلح در جوار شورای عالی صلح کارسازی از او آغاز شده و شما ان شاء الله خواهیدین که خانم ها در سر میز مذاکره حتماً خواب بودن.
اما قایستانگزی افزود که تحکیم وحدت ملی، تطبیق عدالت اجتماعی و همفکری رهبران سیاسی برای تامین صلح پایدار در کشور یک نیاز جدی است. در این نشست دیبورا لیون سفیر کانادا در افغانستان نیز روی نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد و گفت که بدون شرکت زنان این پروسه نتایج چندان نخواهد داشت. کارشناسان افغان میگویند که سهم زنان در پروسه صلح حتمی بوده، اما به گفته آنان برای ایفای نقش مؤثر زنان افغان در روند صلح نیاز است تا مهارت و ظرفیت های آنان افزایش یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سیلاب هایی که چند روز قبل در ساحه فابریکه قند ولایت بغلان سرازیر شد، در پهلوی تخریب صدها منزل مسکونی، مهمترین کانال آبرسانی این مردم را نیز ویران کرد. قطع این کانال باشندگان محل را نگران ساخته است، ولی مسئولین آبیاری ولایت بغلان میگویند کار ترمیم آن را به زودی آغاز می نمایند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می دهد.
مردم میگویند قطع این کانال آب سبب خشکیدن مزارع در حال ثمر و خشک ماندن بیش از 120 هزار جریب زمین بغلان مرکزی از حاصلات تابستانی خواهد شد.
این سال می 125 هزار جریب زمین از کشتمندی ماند. با واسطه اینکه از کشتمندی ماند، اهل مردم مصرف خود کرده، کشت کرده، تخم کرده، و بعضیش اصل بود وی کس و از او دیگه نمیرسد و از اصل ماندن با کلی همی 125 هزار زمین این سال از اصل ماند.
یا وضعیت اقتصادی درست مردم نداره، اقتصادشون جور نیست، فقط اقتصاد از یا سر زراعتشون بستگی داره که زراعتشون از بین بردن.
این کانال نهر اجمیر نام دارد و قسمت اعظمی از مردم و زمین‌های زراعتی ولسوالی بغلان مرکزی از همین نهر آب می‌خورند. این نهر در اثر لغزش بدنه کوهی در ساحه فابریکه قند و در همان لحظه سیلاب قطع و آب جاری شده از آن سبب افزایش حجم سیلاب و خسارات زیادی گردید. گوهرخان بابوری ولسوالی بغلان مرکزی می‌گوید پیامدهای تخریب نهر اجمیر بدتر از تخریبات سیلابی که صدها منزل را تخریب نمود می‌باشد و باید دولت در ترمیم دوباره آن توجه جدی داشته باشد.
و این همین نهری که شما میبینین آبش قطع شده وقتی موسم اصل خزید یقین است، وقتی زراعت است، 21,24,000 جریب زمین زراعتی که در اونجا مردم گندم، جو، جواری و سایر حبوبات کشت کرده بودن پیلا عذاب بازمان. و خواهش ما از این است که و از تمام مؤسسات خارجی و داخلی و تمام مجلس صاحبا و مقامات اتصال که هر چی زودتر اینا به این خساره که از اثر سیلاب مردم فابریکه بغلان به وجود آمده رسیدگی کنن.
و اما انجینیر محمد نعیم نوابی رئیس حوزه دریای بغلان میگوید تلاش دارند تا به زودی این کانال را ترمیم نمایند.
اسکواتور گرفتیم، فقط سبا بخاطر امروز دلای بود، باران بود، سبا حتما 100% ما بخیر بزرگ میتونیم.
سیلاب های اخیر امسال در ولایت بغلان بیش از 20 تن کشته و زخمی بر جای گذاشت و صدها منزل مسکونی را هم تخریب نمود. افزون بر اینها سبب تخریب کانال های آبرسانی زیادی و خشکیدن مزارع هزاران جریب زمین نیز گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقام های پاکستان میگویند در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک سرویس حامل شیعیان در شهر کراچی دست کم 43 تن امروز کشته شدند. به گفته مقام ها در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها وضعیت شمار از زخمی ها را وخیم خوانده و گفتند احتمال می رود تعداد تلفات افزایش یابد. جعفر احمدی در مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
شش مهاجم در روز روشن بدون ترس از نیروهای امنیتی ده ها مسافر را تیرباران کردند. 43 تن را کشتند، 16 زن و 27 مرد. مهاجمان حتی بالای کودکان هم رحم نکردند، چندین کودک زخم برداشتند. مهاجمان به وسیله 3 موترسایکل توانستند از محل حادثه فرار کنند. سرویس بیش از 60 مسافر را حمل می کرد. غلام حیدر جمالی قماندان پلیس ایالت سن گفت که مهاجمان بیشتر مسافران را از ناحیه سر هدف قرار دادند.
بر اساس معلومات ابتدایی جان دادن 43 تن در این رویداد تا حالا تایید شده است. 13 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شده ها 16 زن شاملند. زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم.
این سرویس هنگامی که به سوی یک زیارت پیروان اسماعیلیه در حرکت بود توسط مردان مسلح امروز متوقف ساخته شد. به گفته جمالی این مردان سپس مسافران را هدف تیراندازی قرار دادند. در تصاویری که از طریق شبکه‌های تلویزیونی پخش شده سرویس گلوله باران شده دیده می شود. جندالله گروه جدا شده از طالبان پاکستانی مسئولیت این کشتار را به عهده گرفته است. احمد مروت سخنگوی این گروه بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که به هدف قرار دادن شیعیان و مسیحیان ادامه می دهند. شیعیان 20% جمعیت 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. گفته می شود قتل های هدفمند در کراچی در این اواخر افزایش یافته است. در جریان کمتر از یک هفته دو افسر ارشد امنیتی، یک محصل و یک فعال جامعه مدنی در این شهر کشته شدند. مقام‌های پاکستان به شمول نواز شریف صدر اعظم این کشور حمله امروز در شهر کراچی را محکوم کردند. شریف دستور تحقیق در این مورد را داده است. جنرال راحیل شریف لویدریستیز پاکستان به خاطر این حادثه مسافرتش به سریلانکا را به تأخیر انداخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. فرشته نگاه در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
منشی عمومی ناتو میگوید ناتو با افغانستان متحد باقی مانده و تا پس از ختم ماموریت فعلی در این کشور حضورش را حفظ خواهد کرد. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت. در این حمله 3 پلیس و 3 فرد ملکی نیز کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور یک طرح از سوی کمیسیون های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین المللی این جرگه در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین شود. مقامات پاکستانی میگویند در حمله مردان مسلح بر یک بس عامل مسلمانان شیعه در شهر کراچی حداقل 43 نفر کشته شدند. دیدبان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی 10 تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که در 2 سال آینده 20,000 پناهنده را پذیرفته و در سراسر اروپا تقسیم می کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید وقت آن رسیده است که جدای طلبان در شرق اوکراین توافقنامه آتش بس منسک را جدا رعایت کنند. و نیروهای نیپالی یک روز پس از وقوع زلزله در این کشور در حال جستجوی یک هلیکوپتر مربوط به قوای خاص پیاده بری آمریکا که ناپدید شده است.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار از 2 تن از بازیکنان بخش بایسکلرانی جهت اشتراک در دوره آموزشی مربیگری عازم امریکا شوند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلرانی امروز به رادیو آزادی گفت که فضل احمد فضلی و هما 2 تن از ورزشکاران بایسکلرانی الا 2 ماه دیگر برای فراگیری اساسات و تکنیک های خاص این رشته به امریکا خواهند رفت. آقای صدیقی افزود که در این دوره آموزشی که مدت 1 سال را در بر خواهد گرفت، بازیکنان کشورهای مختلف جهان اشتراک خواهند کرد. در ادامه رقابت‌های کرکت میان بازیکنان پوهنتون کابل، تیم پوهنزه اقتصاد تیم پوهنزه ژورنالیسم را شکست داد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزاده گفت که در این رقابت‌ها تیم اقتصاد با از دست دادن 5 بازیکن در 12 اوور 86 دوش را انجام داد. آقای هودک افزود که این مسابقات 3 روزه میان 12 تیم پوهنتون کابل انجام شد. و مسابقات بسکتبال میان ورزشکاران معلول افغان با پیروزی تیم کابل به پایان رسید. عارف پیمان سخنگوی فدراسیون تربیت بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌های 3 روزه که میان تیم‌های دختران از ولایات کابل، بلخ و هرات انجام شد، تیم کابل 18-10 در برابر تیم هرات به پیروزی دست یافت. آقای پیمان افزود که این رقابت‌ها به هدف حمایت از ورزشکاران معلول کشور با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برگزار شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند در بسیاری از ولایات کشور افراد مسلح غیر مسئول در ناامنی‌ها نقش دارند و حتی دست به کشتار مردم می‌زنند. آنان میگویند که در برخی ولایات نسبت به فعالیت‌های طالبان مسلح، حضور افراد مسلح غیر مسئول مردم را بیشتر نگران ساخته است. با گفته این اعضای ولسی جرگه، این افراد از سوی حلقات در در حکومت و برخی از اعضای شورای ملی حمایت می‌شوند و به همین علت وزارت امور داخله آنان را خلسلا کردن نمی‌تواند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حضور افراد مسلح غیر مسئول در برخی ولایات افغانستان سبب نگرانی جدی مردم عام و شماری از اعضای ولسی جرگه شده است. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند که افراد مسلح غیر مسئول امنیت بسیاری از ولایات کشور را با چالش روبرو ساختند و در برخی حالات سبب آزار و اذیت و حتی کشتار مردم می شوند. آنان هشدار می دهند که اگر این افراد خلسلا نشوند و یا در چارچوب نیروهای امنیتی کشور جذب نگردند، در کنار طالبان مسلح ناامنی ها از سوی آنان نیز در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. قدرت الله زکی یک عضو این جرگه میگوید افراد مسلح غیر مسئول در برخی ولایات از سوی حلقات بزرگ حکومتی و برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی حمایت میشوند و به گفته وی وزارت امور داخله به همین علت نمیتواند این افراد را خلسلا کند.
در ولسوالی اشکمیشی ولایت تخار به مقدار 120 مسلح را بردن اونجا با مردم توزیع کردن. توسط اونم و اشخاص در طول یک سال اختطاف صورت گرفته، قتل صورت گرفته. همه توسط این مسلح غیر مسئول به نیروهای امنیتی شکایت از طریق پارلمان، از طریق مردم رسیدن. راپورایش هم بیش ارگانهای کشفی و عادی قرار داره، اما دولت متاسفانه در بارش تصمیم را گرفتن از تانیش از این مسلح غیر مسئول یک تعداد استاد است و همکارشان هستند.
بیش از این امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بود که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت از سوی حلقاتی در حکومت حمایت می شوند و آنان کسانی هستند که از قدرت بازماندند. انتقاد اعضای شورای ملی و مقام های ولایتی در بسیاری از ولایات کشور از حضور افراد مسلح غیر مسئول و نقش آنان در ناامن سازی مناطق وزارت امور داخله را واداشت تا با آغاز کمپاین این افراد را خلسلا سازد. اما اکنون شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند که افراد مسلح غیر مسئول در روز در کنار مقام های امنیتی و حلقات دیگر حکومتی در ولایات هستند و شب هنگام با طالبان همگام در برابر نیروهای امنیتی کشور می جنگند. از سوی دیگر غلام حسین ناصری نماینده مردم وردگ در ولسی جرگه می گوید که این افراد با اشخاص پرنفوذ ارتباط دارند و به همین علت نهادهای امنیتی نمی توانند آنها را خلسلا کنند.
ولسوالی‌هایی که بر مسیر شاهراه کابل به طرف قندار و غزنی و همینطوری در مسیر شاهراه بیسود و بامیان و دایزنگه و دایکنده و غور، یعنی میاد راداست که روز نفر کشته میشه. عوامل ضد امنیتی در بالای حکومت بوده و هر کسانی هستن که در حکومت خودشان صاحب قدرت هستن در تصمیم گیری های سیاسی بالای والی و قماندان امنیه نشسته و زیر والی و قماندان امنیه هم نمیرسه، باز افشاری میتونن اونا را آزاد.
بغلان، فاریاب، تخار، سرپل، پروان، میدان وردک، اروزگان و لوگر از ولایاتی است که به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه بیشتر حضور افراد مسلح غیر مسئول دارن محسوس است. گفته می شود که افراد مسلح غیر مسئول نه تنها مردم را تهدید می کنند، بلکه دهقانان را در بسیاری از ولایات مجبور به کشت کوکنار نیز می کنند. با این همه وزارت امور داخله می گوید در برخی ولایات مانند پروان شماری از افراد مسلح غیر مسئول از سوی نیروهای امنیتی خلسلا شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت می گوید این وزارت به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا امنیت مردم را به خطر اندازد.
متاسفانه روز هم تعداد در مردم شکل غیر قانونی و به شکلی که پنهانی از اسلحه استفاده میکنن یا ای که نگهداری میکنن، از نظر قانونی نگهداری اسلحه، انتقالش، خرید فروشش و استفادهش جرم است و افرادی که شناسایی شده پیش ما مجرم هستند. از مردم میخواهیم که هر شخص و هر کسی را که میبینند از پاهیشان غیر قانونی نگهداری میکنن اسلحه و شناسایی دیوانی های امنیتی افغانستان همکاری کنند.
مردم عام و اعضای شورای ملی تاکید میکنند که نهادهای امنیتی افغانستان به خصوص وزارت امور داخله باید از هر راه ممکن جلو افراد مسلح غیر مسئول را بگیرد. آنان میگویند در صورتی که افراد و گروه های غیر مسئول مسلح به فعالیت هایشان در افغانستان ادامه بدهند، تامین امنیت در این کشور ناممکن بوده و در کنار مخالفان مسلح دولت آنان به دردسر بزرگی برای مردم و حکومت این کشور مبدل خواهند شد.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر میرسد خوش آمدید. با شنیدن این برنامه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از حقوق اساسی و بشریتان آگاه می شوید. در برنامه این هفته هم مانند برنامه قبلی یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان را به بحث گرفتیم. اسعد ساپی مسئول بخش معلولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو دعوت کردیم و در این برنامه روی ماده 47 قانون اساسی افغانستان صحبت های خواهیم داشت. اما در ابتدا آقای ساپی را خوش آمدید میگوییم و اینکه در ماده 47 قانون اساسی افغانستان چی آمده ازشان میشنویم.
ماده 47 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که دولت برای پیشرفت علم و فرهنگ، ادب و هنر پروگرام های مؤثری را طرح می نماید و دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده مؤثر از نتایج آن را مطابق به احکام قانون تعمیم و عمومیت ببخشد.
ساپی صاحب، حقوقی که برای مخترع و کاشف در ماده 47 قانون اساسی افغانستان ذکر شده چقدر در حال حاضر مراعات و تأمین گردیده است؟
نه تنها ماده 47 قانون اساسی، بلکه تعداد زیادی از ماده های قانون اساسی وجود دارد که در قانون اساسی به شکل بسیار خوب از او یادآوری شده که باید یک تضمین بسیار خوب هست، مگر در قوانین دیگه که ضمانت اجرایی داشته باشد انقدر تاثیرات دیده نمیشه. یعنی که در این ماده ببینیم که به خاطر علم و فرهنگ، ادب، هنر و حقوق مؤلف، مخترع یادآوری شده، مگر در عمل خوب حمایت خوب وجود نداره. مثلا در مورد مؤلف گفته شده که مؤلف حق داره که کس نمیتونه که یک کتابی که نوشته میکنه کس دیگه حق نداره که بدون اجازه از این کتاب نشر کنه، و یا در مورد حقوق مخترع دیگه گفته شده که حقوق داره، مگر در صورتی که کسی را رعایت نکنه چی باید شوه؟ لازم است که در صورتی که یک حق تثبیت شده باشه و او حق نقض میشه، باید برای ناقض او حق جزا داده شوه. نه تنها در این مورد، مثلا قانون اساسی حکم میکنه که تعلیم و تربیت هر افغان است و تا به شکل رایگان شخص در مکاتب تعلیم و تحصیل خود ادامه بده، ولی زمانی که یک کس اگر اجازه چنین کار نمیده یا مانع از این میشه، در قانون جزا چیزی برش وجود نداره. یا میگیم که مسکن از تعرض مسئول است، مگر زمانی که کس تعرض میکنه بالای یک مسکن، بالای مسکن شخص چی باید شود؟ ولی برش سایر اشخاص در این مورد یک چیز واضح وجود نداره. متاسفانه که ماده 47 قانون اساسی یا در مورد حقوق معنوی که مؤلف داره، که به خاطر از این زیادتر از مؤلف استفاده کردیم که مخترع و کاشف آنقدر زیاد نداریم در کشور خود و مؤلفین زیاد است، ولی متاسفانه که همین حقوق ازیا هم درست در نظر گرفته نمیشه. و ای که به خاطر پیشرفت علم و فرهنگ، هنر، ادب چی پروگرام های مؤثر باید روی دست گرفته شوه، چقدر باید توجه شوه، دولت مکلف است که برنامه های بسیار واضح و روشن داشته باشه.
دوستان عزیز، برای این که خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دهد.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. یک سلام مجدد خدمت دوستایی که تازه این برنامه را میشنوند. مهمان برنامه ما اسعد ساپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صاحبی مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث داریم. ساپیس، برای تامین حقوق مخترع و کاشف در افغانستان چی کارها باید صورت بگیرد و کیها در این خصوص مسئول هستند؟
حکومت مکلفیت دارد که زمانی که چون قانون اساسی مادر قوانین است و زمانی که یک ماده در قانون اساسی ذکر میشه باید قوانین عادی در مطابقت با قانون اساسی، اگر قوانین عادی در این مورد صراحت نداره باید قوانین تصویب شود و یا اگر در اختلاف با قانون باشه مواد تعدیل شود. و چون قانون اساسی مادر قوانین است و به خاطر تطبیق عادی باید قوه مقننه، قوه اجرایه ایرا دقیقا در نظر بگیره. ببینین ما شما زمانی که میگیم که دولت به خاطر علم و فرهنگ و هنر پروگرام های موثر را طرح نماید، در مورد فرهنگ ببینین که اگر توجه به اطفال بکنیم، اطفال اکثرا بدون از اینکه به گفتار ما توجه داشته باشه اکثرا از کردارهای کلان ها میآموزه که چی باید بکنه. یک تعداد حرفا و گفای وجود داره که مثلا اطفال ما انقدر با کلمه جنگ، یک کلمه بسیار بد و ناخوشایند است، مگر اطفال ما در بیرون که میبره و یا جوانا را میبینیم که در هر کلمه از کلمه جنگ استفاده میکنه، حتی بیرون از خانه که یک طفل میبره برش میگیم که احتیاط کو که با کس جنگ نکنی، یعنی یک سوژه با جنگ برش میتیم که شما باید جنگ نکنین. میبینیم در مکاتب متعلمین با هم مشاعره میکنه، به عوض از اینکه بگه که ما مشاعره میکنیم میگه شیر جنگی، بیان که شیر جنگی کنیم، از کلمه جنگ استفاده میکنه که به شکل از اشکال از کلمه جنگ. یا زمانی که یک میله میشه تخم بازی، ایواز یزی که تخم بازی بگویم بیان که تخم جنگی کنیم، یعنی که امیت یک تعداد کلمات منفی که وجود داره به کلمات مثبت، یک فرهنگ مثبت، یعنی خود فرهنگ یک کلمه مثبت از اعمال مثبت است. یعنی دولت به خاطر یزی باید یک راهکار درست داشته باشه. اگر در کتاب مکتب ما نوشته شوه که اگر در یک شاجور 30 دانه مرمی باشه و 20 دانه یزی را فایر کنیم و 5 نفر او از بین ببره، چند تا مرمی میمانه؟ اینمی خودش یک چیز منفی است که سر ذهن مردم تاثیر میکنه. یعنی به می چیزا باید ارگان هایی که در هر بخشی که کار میکنه، حکومت و یا سایر ارگان هایی که ارتباط برشان داره، اینا باید به این موضوعات پروگرام های بسیار مؤثر را طرح کنه که فرهنگ های یا اعمال منفی که وجود داره به یک فرهنگ مثبت تبدیل شود. و در مورد فرهنگ اگر بگوییم که ما شما امروز یک کلمه بسیار بده که بد دادن زنات که در مقابل قتل یا جنگ فامیل ها یک زن به بد داده میشه، مگر زمانی که ریشه از این را ببینیم، اصل از این را ببینیم که از چی منشا گرفته، منشای از این عزیز که یعنی که خون با خون ششته نمیشه، یعنی یک فرهنگ بسیار خوب است، فرهنگ بسیار عالی. زمانی که یک اختلاف بین کسی میه و در اثر اختلاف اگر یک کسی از بین میره، این دشمنی باید به دوستی تبدیل شوه، مگر این چقدر شکل منفی را به خود میگیره که بالاخره که یک زن به نام بد که داده میشه، این باید همیشه به عوض از اینکه به دوستی تبدیل شوه آغاز یک دشمنی جدید. دولت یعنی پروگرام های بسیار مؤثر را باید روی دست داشته باشه که فرهنگ های بسیار اصیل و انسانی را مروج بسازه و به خاطر از این کار کنه. ولی متاسفانه که در این مورد انقدر که لازم است کارهای درست صورت نمیگیره.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 47 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما اسعد صاپی، مسئول بخش معلولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و با امید از این که به معلومات شما افزوده شده باشد، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا این که من لیزا حیدری در برنامه بعد با بحث روی یکی از موضوعات اساسی دیگر در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
ما فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عامتام فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که من دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانم ها کار کنم، در بین جوان ها کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم. نظر به بعض ملحوظات سی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزن ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنین؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه زیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواد مبارزه بکنه، کسی که میخواد به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردم و حمایت ملت است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است، اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنین در حالی که در یک ولسوالی مردسالاری کار میکنین دیگه؟
بله، بسیار سوال خوب را کردین. در پلیسی ارگانای محل و در بخش حکومت دوری خوب یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم، سپردن کار به اهل کار است و او کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و ما هم با همی مفکوره، با همی ده یک کرسی که قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، ما میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم. یعنی همیشه هر کار من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم و این می هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم با مشوره هم و یک حکومت داری مردمی را در اون منطقه با وجود آوردیم و همین مردم از با ما همکاری میکنن و ما هستم با مردم همکاری میکنن.
در بخش خانم ها خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است، خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، با اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از تقریبا یک و نیم سال در ولسوالی خوجدوکو بودم. یک سلسله کارها در اونجا انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشم در ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارهای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلادوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونپس است. و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم هم ندارن، از اون لحاظ به خیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از اون خاطر توجه از اینا هم بر زیاد. و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزند خانم ها داریم کار میکنن، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه، و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکترها حملا فعالیت میکنن.
خانم سازاد، دی جریان کارایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزید دو سال بار بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجدوکو و جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موتورسیکل، خوشبختانه او خونسا شد و بعض مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت و شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تعدیدها هست. اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود مردم خود تلاش میکنیم، این تعدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلایی را به وجود ناورده.
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بدید؟
خب تا هنوز خب به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشتن؟
بسیار خب، من قبل از اینکه ولسوال هم شدم، یک سلسله سفرهای کاری و اداری در بخش حکومت داری اینا در کشور مالزیا، ترکیه اینجا داشتم، و بعد از ولسوال شدن ما هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا در کشور ترکیه. ما من حیث تنها در بخش حکومت دوری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بودیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت از ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم، و اون از اونجا بر من بسیار یک مفکوره بسیار خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت دوری که او هم در بین توده ها، در بین مردم بی سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از این که یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از او است. فرزند در آگاهی از قانون ندارن، آگاهی از دین ندارن، آگاهی از حقوق ندارن، و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف، و یا ای که زمینه های کار بر از او، اشتغال بر از او مساعد نبوده، اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی در این حرصه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب من حیث سوال آخر خانم سادات، و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستین؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا در جریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شوه، با هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیش بینی هم کرده نمیتونم، اما ما با آن هم به تلاش های خود، به مبارزه خود ادامه میتم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود، با این کار زحمت خود، مصدر خدمت بر مردم خود، بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شم. و همچنان نگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها واقعا رنج میکشیم. میگیم که فرزن هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره، این ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در این ولسوالی نشده. فرزن من در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت زی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی یک ارگان دولتی فعالیت داره، یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی است که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیت نداره. ما تا هنوز هم سرک قیر نداره، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم، به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزن رهبر کننده یا رهنمای مردم فقط صدای ملت من، مردم من از این طریق میرسانم که باید در بخش بازسازی روستاها، در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.